بسم الله الرحمن الرحیم. مقاصد استاد حسینی 2 اردیبهشت ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم. بحث در ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی بود که یه مثال مثبت 18 شیخ اینجا مطرح کرد. نصفش رو خوندیم، نصفش مون دیگه، که گفتنش که اگر چیز بازه کشف حقیقی ظاهرن این فعل حرامه چون که اصالت عدم اجازه داریم، ولی واقعا حلاله چون که این اجازه کاشف از اونه که در ملک خودشون شخص مشتری اون اقدام رو انجام داد. بعد فرمودن که ولو اولاده ها سارت ام ولدن الکشف الحقیقی ول حکمی. میگه اگر استیلاد بکنه این ام چیز رو، این جاریه رو، چه کشف حقیقی قائل باشیم چه کشف حکمی، این ام ولد میشه. چرا؟ چون که مختزای اینی که ما عقد گذشته رو بهش ترتیب اثر بخوام بدین چیه؟ ترتب حکم وقوع الوطف الملک و یه مختزاش اینه که ما باید بگیم این وطف در ملک خود مشتری انجام شده و تو کشف حقیقی که مسئله حله، تو کشف حکمی هم اون احکامی که میخوایم بار کنیم و بهش بار میکنیم دیگه. این هم جز اون احکامیه که میره جلو. که الان سواله همچنان هست که ضابطه کشف حکمی چیه، صفحه بعد امروز انشاءالله میخونه. و البته یه احتمال هم شیخ اینجا مطرح میکنه و یافتم الا عدم تحقق الاستیلاد علل حکمی. احتمال این که ما تو کشف حکمی بود که حقیقتا نقل بعضی از احکام کشف رو بهش ترتیب اثر میدیم، این احتمال هم مطرحه که ما تو کشف حکمی استیلاد رو درست ندونیم و جایز ندونیم و مشروع ندونیم. چرا؟ لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک. گفتیم نقل حقیقیه دیگه، پس تو این بازه عقد و اجازه ملکیتی منتقل نشده، ملکیت مال مالکه، مشتری اومده توی ملک اون مالک اقدام انجام داده. و این حکم ملکیت المشتری بعد از آره، هرچند ما بعد از اجازه ملکیت رو برای مشتری قائل بشیم، ولی اون موقع مالکیت مال مشتری نبود. این احتمال هم هست. اینو دوباره تکرار کردیم چون از این پاراگرافی که الان میخوام بخونیم، بعدی که میخوام بخونیم ادامه اونه. ولو نقل المالک ام الولد عن ملکهی قبل الاجازه فاجاز بطل النقل على الكشف الحقیقی. اینجا یه چیزی مطرح میکنه، میگه این مالکه، تصویر کنید صحنه رو، قصه چیه؟ یه جاریه اینجا هست به نحو فضولی فروخته شده به مشتری برای یه مالکی بود. تصویر مبهم داشته باشید در خطرتون حاک ساره.
خب
حالا توی این بازه‌ای که معامله اصلی فضولی با مشتری انجام شد تا قبل از اجازه مالک، توی این بازه که ما عمدتا با همین بازه کار داریم دیگه، توی این بازه این مالکه، مالک اصلی بیاد این ام ولده رو، این کنیزه رو چیکار کنه؟ بهش دیگه بفروشه. گرفتی شو؟ یه معامله بزرگی کرده با مشتری توی بازه عقد تا اجازه، مالک حقیقی ملک خودش رو معامله کرده بدون دردار گرفتن معامله فضولی، این حق داره دیگه. ولو نقل المالک ام الولد، به طبعه که تون بعدم ام الولد میشه داره میگه همین جاریه، ان ملکی، نقل ان ملکی یعنی خود ملکیت خودش خارج کرد قبل الاجازه، این کار کرد فروخت فاجازه، با این که اونو فروخته به کسی دیگه ولی اومده این معامله رو هم اجازه داده، حالا همین دیگه. میگه بطل النقل و علل کشف حکمی، نقل باطله نه اجازه،
در نهایت بالاخره باطله.
یا باطله.
نه دیگه،
نقل سابق
باطله. نقلی که این وسط اومده مالک انجام داده، چون این یعنی اون عقد فضولی مقدمه بر اینه به لحاظ زمانی.
اجازهشو میگه بعد چیز
نداده، اجازهشو بعدن داده.
اجازهشو بعد از نقل داده،
ازش بعد نقل داده. دو تا معامله است، یه معامله خودش کرده بعد اومده معامله فضولی رو اجازه داده.
از معامله فضولی خبر داشته؟
حالا اینجا حرفی نداره علمشه.
خودش معامله کرده، یعنی فضولی هم اتفاق افتاده در ثانی، اجازه بعد از نقل اولیه.
ایشون داره میگه که اون معامله‌ای که خود مالک اومده انجام داده بر مبنای کشف حقیقی اگه در نظر بگیریم باطله. چرا؟ لنکشاف وقوعهی، وقوع نقله معامله مالکه اسمانه فی ملک الغیر. کشف حقیقی یعنی که از وقتی اجازه داد، یعنی که از اون موقع مالکش مشتریه. این که انه اومده توی ملک مشتری معامله انجام داده، اینجوری تحلیلش میکنن.
مالک قاسب شده،
مالک قاسب شده.
اجازه باطله، اجازه ثانی که به عدد فضولی میاد باطله، نه اون.
اگر اجازه بعد از این معامله خود مالک باشه چی؟
بعده دیگه، اصلا کلا بعده.
خب دیگه واسه خب مالک خواسته نیستش که
میگه چون شما قائل به کشف حقیقی هستی که انک قبلش این اتفاق افتاده.
بالاخره اجازه بعد محروم شده به اجازه.
یه نقطه دارین عقد بین فضولی و مشتری.
اگر فضولی زمانی که واقع شد اجازه بیاد چیز
نقطه یه یه نقطه هم داریم نقطه اجازه مالک، این نقطه سه. یه نقطه هم وسط داریم، فروش جاریه از سوی مالک به شخص ثالث یا رابع؟
ثالث.
یه فروشی داریم، یه مشتری داریم، یه مالک داریم، یه چهارمی این دو وسطه دیگه بگیر یه فروخته. این هم نقطه دو. خب این ها حد زمان دوریه و یه زمان عقل بین حضور مشتری بوده، یه زمان هم که اجازه مالک بوده، بین این دو زمان هم این اتفاق افتاده. خب شیخ داره میگه که آه چه اتفاقی باید شما الان قائل بشید؟ اگر قائل به کشف حقیقی باشی، کشف باید بگی چی؟ این باطله. چرا؟ چون که کشف حقیقی یعنی اجازه، طبق اون تحلیلی که داشتن، وجه اولی که داشتن، اجازه صرفاً ثبوتاً نه اثباتاً به ما نشون میده که این معامله درست است. ثبوتاً معامله از همینجا درست است. خب وقتی ثبوتاً اینجا درست است، این اساساً مالک دیگه اینجا در ملک خودش تصرف نکرده، که در ملک دیگری تصرف کرده، پس این معاملهش باطله. چی داشتی؟
فروش جدیده چی؟
فروش جاریه، بستر فروش جاریه است دیگه.
یعنی مالک تو ملک حضور
معامله
کرده،
مالک به مشتری معامله کرده. چون که طبق کشف حقیقی جاریه ملک مشتری شده است از کی؟ از زمان یک. از زمان یک کشف حقیقی به ما صرفا نشون میده که از یک جاریه ملک مشتری شده. این هم اول شده فروش مالک یک. تو بچه اولش، آره تو بچه اول از قاعدین به کش که نمیخوام بگم نبودید، نمیدونم بگم یا نگم، میگم همیشه تو این دوگانه ها مدام تصمیم شد که بگم
ولی بازم سیده ما رو بذار.
اونجا این مطلب بچه اولشون این بود که آقا اجازه صرفاً یه علامته که برای ما تبیین میکنه، بیان میکنه که عقد اون موقع انجام شده. وقتی اینجوری تعریف کنی عقد اون موقع انجام شده، واقعا ثبوتن دیگه. صرفاً ما اثبات قضیه برامون روشن نیست که بخوام احکام ظاهری رو بشه بار کنم، اینجا بهش بار میکنه. وقتی اینجوری شد کشف حقیقی هم میگه خب اصلا اونجا باید به کشف رسد. البته یه فرض دیگه، یعنی یه جور دیگه هم میشه سند تحلیل کرد که اینو شیخ با احتمال مطرح میکنه، مع احتمال کون نقل به منزلت رد. این چی میگه؟ میگه یه احتمال هم میشه مطرح کرد. ببین این شما الان جاری شد توی زمان یک، بعد شما الان این برای که این عرضو به تحتیل اثر بدی باید اجازه بشه درمیمه شد دیگه، این که خالی خالی که اثر نداره، درسته؟ خب کی باید اجازه بده؟
مالک.
یا باید اجازه بده یا باید رد کنه دیگه، این ستا بیبانه رو هر داره. این احتمال وجود داره. بگیم اساسا وقتی که این مالک میاد به شخص دیگری میفروشه، این فعل حکم رد داره دیگه، اساسا به نقطه اجازه نمیرسیم، این رد کرده دیگه، اون معامله منفسخه. که علم یکنه این معامله درسته. اگه اینجوری تصویر بکنیم این معامله درست میشه. اگر احتمال رد
میدونیم که
یه
اجازه هم داده به
بیه اصابه، نداده دیگه، اجازه اینجا میخواد بده،
اجازه که دار
میفهمی
که اون رد نیست،
اصلا نرسیده همون به نقطه اجازه.
قبل
از این همچنان این از اینجا تا اینجا مالک حق اجازه یا رد داره، میگه این فعلش یعنی رد، شما دوباره اجازه برسید چرا میرسید نقطه اجازه، نقطه سته نمیرسه که این حق رد و اجازه داشته، فعلا با فعلش نه با قولش رد کرده دیگه. وقتی که این کار کردی یعنی که من اون معامله رو قبول ندارم دیگه. خب این احتمال هم مطرحه، صرفا معامله احتمال مطرح کرده. این پس تو فرض کشف حقیقی. اما اگه کشف حکمی بگیم چی؟ و بقیه صحیحن علل کشف الحکمی، بقیه صحیحن علل کشف الحکمی. وقت میگه و علل مجیز قیمتها لأنه مقتضى الجمع بین جعل العقد ماضیا من حین وقوعه و مقتضى صحت النقل الواقع قبل حکم الشارع به هذا الجعل کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلقه به نقل لازم. چی میگه؟ یکی توضیح بده.
جمع کرده با همه رو
چی؟
میگم جمع کرده همه رو، هم میگه میگه بینید اون عرض قبلی و عرض بعدی.
آقا کشف حکمی مگه در حقیقت نقل نبود؟ خب
در حکم
اینجا صحیح
به حقیقت نقل بود، بعضی از احکام کشف رو هم بهش بار میکردیم
اینجا نقل
صحیح. آره کیم که بقیه صحیح هم میگه. چرا صحیحه؟ میگه مگه نقل نیست؟ خب نقل دیگه، اینجا به بعد تازه میخوایم عقد بهش ترتیب اصلا بدیم، قبل از اینکه اساسا عقد منعقد بشه ملک مالک بوده دیگه، ملک خودشو فروخته. اینجا میشه صحیح. چرا؟ فروش مال خودش بوده، چون از اینجا به بعد عقد ترتیب اصلا قرار داده بشه، چون نقل حقیقیه. کشف حقیقی، کشف حکمی حقیقتا
نقل است،
نقلش. خب فقط منتها نقلم نیست دا، ما نگفتیم میشنم کشف حکمیه. یه سری از احکام کشف که میتونیم بهش بار بکنیم بهش بار میکنیم. چی بار میکنیم؟ یه ما بالاخره یه معاملهی شده، حالا مال خواهد بوده فروختی، الان بیه تکلیف اون معامله رو روشن کن. اگر اومد تکلیف اون معامله رو روشن کرد گفت اجازه، از اینجایی که نقل از جوابت میخواد بشه گفت اجازه، خب اونم که فروخته که مالکش نسته بتونه بیاد بده، چیکار کنیم؟ قیمتشو بده، بدلشو بده، یه چیزی جایگزینمون بده دیگه.
مالک قیمتو بده به
مشتری، به جای اینکه اینو که نمیتونه تصدیقش کنه، اینو داد رفت، به جای اینه قیمتشو بده، چون داشت ثمن میگیره. مالک اومده اینجا جاریه رو فروخته، پولشو گرفته، اینجا هم که فضولی از طرف مالک فروخته، مشتری هم ثمن داده. خب الان این داره دو تا ثمن میگیره، این خب دو تا ثمن گرفت، جای ثمن دوم الان چون اینو دیگه نمیتونه تسلیم به مشتری کنه. اینو
تو رفت معامله نمیگه کسی باطله
چون عوض میشه. چون نه. کش به حکم یعنی دقیقاً نه. مثلا اینجا تا اینجا کلاهته. موقعی کش میده به توی فروخته دیگه شما چرا میگی بهشون نمیتونه فروشه؟ ولی برای اینکه دستمون تو بوسه گلو نمونه میگه آه قیمتشو بهش بده دیگه.
تمنی که از شخص را بگرفته به مشتری
عرض پروژه نمیده
دیگه،
درسته؟ سمرش بگرفت حالا لزومن شاید مساوی هم نباشن. میگه دقیق فرنیشو داره یک قیمت جاریه رو بده به این دیگه، این داره خیلی جاریه گرفته جاریه یا بدل اگه مثلا کلایی باشه که بدلی باشه
نه پولشو پس بده
بعد اون که فصل معامله کردن به هم دادن معامله میخواد معامله رو حفظ کنه
فصل رو گفتن
میخواد معامله رو نگه داره
اگه پول پس نمیتونه
بده
پول
رو باید حتما نه این داشت کف بازاری هستن دکتم داشت تحلیل میکرد ما اون پولی که گرفت بده به این مسئله خسارت نبینه کف بازاری شاید همینجوری بشه ولی خب احتمال هست که دو تا قیمت وجود داره دیگه
کف بازار
بیشتر اگه بفروشه چی
لزوم نداره ثمره این دو تا با هم یکی باشه مثلا اینه که اینجا میخواد به این مشتری پولو بده قیمت بده قیمت بس زمان داشتیم میگه قیمتش توی عرفه قیمتش توی هم قیمت رو بدهیم قیمت گذاره بر بشه دیگه کارشناس
موقع اجازه مالک اون مبیه نیست اصلا
مگه بحثش نه تعذر تسلیم داشتیم توی شرایط ما چیکار میکردیم تعذر تسلیم معامله کردیم الان فصل کنه روز کنار یه معامله ما با هم کردیم کالا با جزئیات مشخص شده پولشو دادی قرار شده من کالا رو یه ماه دیگه تحویل بدم این معامله درسته دیگه تو این یه ماه متعذر شد متعذر شد یا متعذر شد حکمش چی بود
باید
قیمت شو میداد یا بدلش رو میداد دیگه اینجا همونجور تحویل شد و بقیه صحیح انا کشف الحکمی و علل مجیزه یعنی همین مالک ما اجازه داده قیمتوها لأنهو چرا اینجوری؟ لعنه هم مختصر جمع بین دو چیز باید جمع کنیم بین جعل العقد ماضیاً من حین وقوعه و مختصر صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به هذا الجعل اولا نقل اینجور به بعد شارع داره حکم به صحتش میکنه انجام که یه معامله که اینجور انجام بده این دوتا رو بخوام بینش جمع بکنیم اینجوری باید تحلیلش کنیم کما فی الفسخ بالخیار و انتقال متعلقه به نقل لازم شما یه معامله بکنید که حق فسخ وجود داره خیار فسخ دارید ولی اون متعلق فسخ قبل از اینکه اون اعمال فسخ بکنه منتقل شده با نقل لازمی اونجا چی میگی؟ اونجا همینجوری باید تحلیل کنید یه جمع بکنید اونا با بدل با قیمت چیزی من به شما فروختم یک ماه اصلا حق فسخ گذاشتیم تصریحا خب توی یه ماه من اینو فروختم یه نفر دیگه حق داشتم بفروشم مثل خودم بوده دیگه شما بعد دو هفته بعد میخوام این فسخ رو اعمال کنم تکلیف چیه
میشه
آره دیگه میشه چون تصریح این ماه بین دو تا حق باید جمع کنیم اون کالا دست من نیست که بهت برگردونن دادم رفته نقل لازم کردم نه اولویت جمع بین حقینه من بدلش رو باید بدم یا قیمتش رو باید بدم چون من اونور حق داشت اینجور نبوده که حق فسخ داشتن شما اختیارات من رو برای معامله محدود کنه درسته؟ ملک من شده تمام شده رفت بله شما حق فسخ داری یه ما و بدونی تو معامله وارد میشه با حق فسخ اینجوریه ملکیت منتقل شده هر کاری دلش خواست اون میتونه بکنه اون من فروختم تو این دو هفته اگه خواستی پس کنه اعمال کنی من حق شما رو شارع حق شما رو هم لحاظ میکنه حق این هم که حق معامله داشته فروخته رفته هم لحاظ میکنه جمعش به چیه؟ به بدل به قیمت جمعا بدل حقه احسن الان رو سفر
کنم تو قرارداده چیز میکنم همسره رو نمیزنم که طرف چه مدرزی
فکر نمیخوام
من
که رفتم معامله کردم زرد کردم یکی توی که حق فصل داری حق فصل ببین حق فصل یه آپشنه اینو نظر بگیرید حق فصل قرار نیست اون معامله رو متزلزل کنه شما معامله کردی تمام شد رفت یه آپشن داره این معاملت آپشنش حق فسخ
معقول اینه
خودم صبر بکنه تا حق فسخ تموم بشه. چرا؟ چون اگه بفروشه دوره باید یه مال اضافه تری به طرف بده اگه برگرده بگیره فسخ.
بله، حالا از طرف من این حرف شما معقوله، بله، ولی خب ممکنه من یه منفعتی برام باشه که اینو الان به اون بفروشم، بعدا یه پولی قیمت به این بدم برام بصرفه، اون کار میکنم، بتونم به قیمت دو برابر قیمت یه جای برام بفروشم، مثلا میفروشم یه برشم میدم تو برایش میزنم اینجوری چه اوربه باره. حالا یه نکته دیگه اینجا داره، ضابط کشف حکمی، همون سوالی که شما پرسیدی. خب خودت بخون.
ضابط کشف الحکمی الحکم بعد الاجازته به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد. ضابط کشف حکمی حکم بعد اجازه به ترتب آثار ملکیت مشتری از زمان عقد، فان ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته که اتلاف النماء و نقلهی و لم یناف الاجازه ینافل اجازت جمع بینه و بین مختزل اجازت به رجوع. اینجا میگه که ضابط کشف و حکمی که بعد از که اجازه بهش ملحق میشه اینجوریه که اون آثار ملکیت قبل از اجازه بهش اول مترتب میشه، چون به چیز قبلی مون عقد قبلی مثل اطلاف مثلا میگه نما و یا مثلا نقلش، و میگه این هیچ منافاتی با اجازه بعدی که ملحق میشه نداره. میخواد اون جمع بالا رو بگه دیگه، میگه اینا ترافی نداره.
اینو توضیح داد الان دیگه راحت میتونه ضابطه کشف حکمی توضیح بده. آقا تو کشف حکمی حقیقتا نقل است، حقیقتا نقل است، یعنی مالکیت منتقل نشده، ملکیت منتقل نشده است. خب ولی همه احکام کشف بار است، در حکم کشفه، ولی واقعا کشف نیست. حالا سوال پیش میاد این ترتیب اثر دادن در احکام کشف با اجازه که بعدا میخواد صادر کنه منافات نداره؟ میگه حالا دو حالت داره دیگه، یا منافات داره یا نداره. اگر منافات نداشت مثل چی؟ مثلا نما رو اومده تلف کرده، خب، یا اینکه فروخته به کس دیگه، همین مثال الان داشتیم می‌زدیم. اینجا چیکار میکنه؟ جمع بینه، یعنی بین این فعلی که مالک انجام داده تو مالک خودش، و بین مختزل اجازه هم میخواد درست بدونی به رجوع الالبدل، همین مثالی که الان داشتیم می‌زدیم. منافات نداشته باشه این کار میکنی؟
داشته باشه
و ناف الاجازه که اطلاف العین عقلا او شرعا، اطلاف شرعی دیگه، اطلاف عبد اطلاف شرعی باشه، دارن باهاش معامله میکنن. میگه چی؟ فات محلها دیگه، امکان اجازه نیست. این یه نظره،
یعنی اجازه دیگه منتفی میشه، پرداخت بدل و اینها دیگه نیست،
محل اجازه منتفیه،
یعنی عقد فضولی باطل میشه.
آره، البته ما احتمال رجوع الی البدل، این احتمال هم میتونه مطرح کنه، اینجا هم بدل بیاد دیگه،
اینو خاصه معامله رو حفظش کنه
و سیجی بعدن جلوتر این رو جای دیگه بحث میکنه شیخ. الا ایال اتمالا مایل به اینه که بگه آقا در هر صورت یه جوری جمع بکنید بهش دیگه، با بدل با قیمت تریش هم با سوالی کارش میکنید. ولی ضابطش اینه، ضابطش این نکته لمش اینه، شما ملکیت رو منتقل نمی کنی و هم ولی همه احکام ملکیت رو منتقل می کنی، هر جا به بنبست خوردی یه جوری حلش میکنی،
یا بدلش
با بدل با قیمت اینجور است. خب این از ثمره بین اقسام کشف. اما اینجا وارد بین ثمرات بین کشف و نقل میشه، یعنی اگر شما تا الان بین کشف حقیقی نوع اول، کشف حقیقی نوع دوم و کشف حکمی داشت بحث میکرد ثمراتش، حالا یه گریزی هم لابلاش به نقل میزد شاید، نه به طور مستقل داریم که کاشفه بدونی یه چیزه، ناقله بدونی یه چیز دیگه است. ثمرات بین این دوتا چیه؟ ثم انهم ذکروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع، ایشون سه تا ثمره برای کشف و نقل میگه.
منها
اولش رو بخونید.
فانه على الكشف بقول المطلق، بقول مطلق لمن انتقل الیه العین،
یعنی کی؟ مشتری. اونی که این رفته به سمتش انتقال داده شده
مطلق چرا میگه؟ یعنی کلن هر کشفی
کشف نوع یک دو سه
اونی فرق نداره هر کشف و الان نقله لمن انتقلت عن
لمن انتقلت عن
ولی شهید ثانی فی روزا عبارتون توجیه المراد منها کما فعله بعض
اولام
توجیه و ظاهره ها کما تکلفه یا
کما تکلفه آخر
میگه که بنابر هر کشفی اون نقلی که منتقل میشه اون عینی که منتقل میشه به اون خریدار دیگه
یه عکسات اینجا بگیره پاکش کنه آقا ما یکم مسئله هایی که داریم توی معامله توی این بازه زمانی بینش بین عقد و بین اجازه مسئله نماه آقا یک گوسفندی رو فروختی یه بچه به دنیا آورده تکلیف این ما گوسفنده رو معامله کرد تکلیف این بچه گوسفند چیه؟ میگه اگه شما کاشفه بدونی خب از کشف مالکیت منتقل نقطه عقد مالکیت منتقل شده دیگه نما هم میشه بالا مشتری لمن انتقلت الیه العین میگه این بهش منتقل شده اما ناقله بدونی تو ملک مالک بوده دیگه نما هم مال خودشه
اینجا اصلا نما حرف نمیزنه
اینها هم نما ثمرات بین چیم؟ ثمرات بین
نما
اگر کاشفه بدونی برای کیه؟
برای مالکه
لل
لمن انتقل عن
مشتری لمن انتقل الیه
مشتری ها
ما اگر ناقله بدونیم لمن انتقل عنه الیه مشتری مالک حضوری چی کار از اینجا؟ حضوری اضافی کرده رفت به حضوری گلن اصلا نداره خب حالا یه نکته فقط داره لشهید ثانی فی روزه عبارتون شهید ثانی اومده توی روزت البکیه شرح لومه یه عبارتی آورده چی فرموده؟ پاورقی پایین نوشته
بخون
فارسی شد
و تظهر الفائدت و فی نما میگه که فواید اختلاف نبنا تو نما ظاهر میشه و این جعلنا کاشفه و نما المنفصل المتخلل بین العقد و الاجازه نمای منفصل متخلل محقق شده تو بین عقد و اجازه بین زمان یک و دو الحاصل من المبی یعنی نمایی که از مبی حاصل شده از اون کالا للمشتری تا اینجاش که همین حرفی که تو الان زده شد و نما استمن المعین للبائع نمای ثمن هم که للبائع اینم که حرفی نیست واضح اما اینجاش محل بحثه ولو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز فهما یعنی
هم
نمای ثمن هم نمای مبی للمالک المجیز یعنی همین مالکی که ما اینجا نمیشتیم مالک
مالک مجیز؟
اجازه دهنده کسی که در اجازه میده آره. دوتاش برای مالکه چرا؟ ما اینجا گفتیم که توی حالت ناقله چه اتفاقی میفته؟ نما مالکیه؟ نما برای مالک ثمنش هم نمای ثمن هم برای خود مشتری میشه تجهیزاً دیگه شیخ میگه که ولی شهید ثانی فروزه عبارت هست که عبارت رو خوند. میگه خب این عبارته دو نوع مواجه میشه باش داشت، یعنی که مرادش رو یه جوری توجیه کنی منظورش دقیقا چیه، یا اینکه حکمی که داره میده رو، یعنی از ظاهر اولیش میشه فهمید همین که جفت نماها مال عزیزه، تو اون رو توجیه کنی
جفت
نماها، یعنی نماها آره ظاهرش داره میگه جفت نماها توی حالت ناقله برای معجزه، مالک معجزه
نماها
چه نمای مبی چه نمای سمن جفتش تو فرض ناقله، شیخ داره میگه چیز شهید داره برای مالک هستیه که این با تصور اولیه ما سازگار نیست دیگه. میگه ما بیایم این عبارتش رو یه جوری راستوریس کنیم، میگه این منظورش زله چیز دیگه ای بوده تو بیان یه خلط لفظی شده یا مثلا دقیق صحبت نکرده، این کار راحت تره تا اینکه همین معنی که میفهمیم یه جوری سعی کنیم این معنا رو تبیینش کنیم. جناب صاحب مفتاح الکرام این کار دومیه رو انجام داده که شیخ داره میگه تکلفه و آخرم، یه عده اومده تکلف به خرج دادن که اینه که جفت نماها برای مالکه رو یه جور توجیه کنن. شیخ میگه ما یه کار دیگه بکنیم که همون کاری که مثلا جمال الدین رو انجام دادن، ظاهر عبارتش رو درست کنیم. خب ظاهر عبارتش چی رو درست میکنه؟ میگه آه ایشون احتمالاً از دو طرف داره فضولی در نظر میگیره، یعنی که انده دو تا فضولی تصویر میکنه، یه فضولی نسبت به مبی، یه فضولی نسبت به سمن. وقت مالک مجیز برای هر کدوم از اینها متفاوت میشه، مالک مجیز نسبت به این میشه مالک اصلی که بالا داریم ازش بحث میکنیم، مالک مجیز نسبت به سمن از اون ور میشه خود مشتری. بعد همین حرف این جوری اگه تصویر بکنیم همون حرف گرام تا الان زدیم همون حرف درست در میاد، همون حرف در میاد. نه دیگه به دو نفر للمالک المجیز عنوان مشیر به دو نفر، مالک مجیز این میشه خود مالک، مالک مجیز سمن میشه مشتری. میگه یه دیگه جوری تل این عبارت رو توضیح دادن و توجیه کردن نظر شیخ و نظر شهید رو. هم حالت عادیه، میگه فقط تو عبارتشون یه جوری گفته که اشتباهی داشت، ما عبارت یه جوری براتون درست میکنیم که همون معنی که ما میگیم در اتوش در حکم که ما میگیم اتوش در. میگه این کارو بکنیم مراد منها کما فعل او بعد اولا، این اولا این کار. حالا اونایی که ظاهرشو توجیه کردن چیه؟ مثل صاحب مفتاح کرام، صاحب مفتاح کرام گفته که آقا اینی که جفتشو شهید داره میگه که باید بدیم به مالک، میگه برای چیه؟ اینو که شما قبول دارید که مال مالکه، ناقل است، هنوزم معامله ترتیب اثر داده نشده انجام بعد تو ملکش بوده دیگه، مال خودشه، این که مال مالکه، مالکه مصرف نیست. سمن چرا برای مالکه؟ به خاطر قاعده اقدام، آقای مشتری میدانسته این معامله معامله فضولیه، اقدام کرده اینشو داده، حالا که اقدام کرده داده خواستش نده، حالا این داده میدیم به خود مالک.
اقدام کرده چی داده؟
اقدام کرده به تسلیت مالش به فضولی، فضولی که طرف مالکه. حالا اینجوری خواست توجیه کنه دیگه صاحب مفتاح کنم و همینم شیخ میگه که این کار نکنیم بهتره، همون جوری بگیم منظورش شاید اینجوری بوده مالک معجز رو دو نفر در نظر گرفته بود. این کار صاحب مفتاح کنم رو شیخ با تعبیر تکلف مطرح میکنه. روشن شد؟
نه
حتی صبح؟ خب این ثمره اول است. از نما اولین ثمره ماست در مسئله تفاوت بین کاشفه و ناقله. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ثمره دوم
برگرد به وقت فقر،
خسخ اصیل.
باز دادا کلمه که بودی اینجا سرده معنیش چی بود؟ حتی صبح؟
حتی صبح
مال همه من خلاص توی هم برنامه محفل دیگه اومده بودش اونجا رسالت داشته خب حالا ثمره دوم چیه؟ ثمره مربوط به فسخ اصیله. اصیل به کی میگن آقا؟
اصیل
به اصالت داره.
کی اینجا اصالت داره؟ کیف
اینه که اصالت داره دیگه. فضولی که فضوله. اونی که اصیله اون عنصر اصلی و اصالت داره معامله است. مشتری واقعا اومده بخره دیگه. حضوری مال خودش نبوده که داره به حضوری میخوریم. میگه حالا این مشتریه اومده قبل از این که جناب مالک اجازه بده اومده چیکار کرده؟ خواهد فسخ کنه اون معامله. یعنی یه عقد بین حضوری و مشتری خونده شده، الان منتظرن که مالک بده اجازه بده. قبل از اجازه، یعنی بین زمان یک و دو، آقای اصیل آقای مشتری قصد کرده که این معامله عقدی که خونده شده رو فسخ کنه. خب
چه شرطی میخواد
فسخ کنه؟ چه شرط خاصی نداره، عقد خونده قبل از اجازه میخواد فسخ کنه. اینجا یه ثمره داریم بین این که شما کاشفه بدونید یا ناقله بدونید. اگه کاشفه بدونید فسخ میتونه بکنه، نمیتونه بکنه.
اگه
کاشفه بدونید، معامله تمومه. کاشفه بدونید معامله اونجا تمومه، پس حق فسخ نداره. ولی اگر ناقله بدونید که انه طرف تشبیه اینجوری میکنه، مثل این میمونه که طرف ایجاب و طرف گفته هنوز قبول طرف نگفته، توی این فاصله حق فسخ وجود داره. خودمون کسی که موجبه قبل از اینکه طرف قبول کنه میتونه فسخ کنه معامله شو.
حتی فصل رفتی که
اینجوری
نیست، وقتی که
معامله
شده باشه
فصل رفتی. این کاشفه است، معامله صورتش که انجام شده،
ناقلم
این
نشده،
ناقلم صورتش انجام شده، رضایت بر پشلا شده، اون سر دومش نایمد. ببین چی میگه شیخ. و منها ان فسخل اصیل مثل مشتری لانشائهی، مشتری اومده اون انشائش رو قبل اجازت الاخر، یعنی اون مالکه، ان فسخ الاسیر لانشائه قبل اجازت الاخر مبطل له علی القول بالنقل. اگه قائل به نقل بشیم فسخش آره مبطل کننده و معامله است دون الکشف، ولی اگه کشف بگیم باطل کننده معامله نیست. خب یعنی چی؟ به معنا انه لو جعلناها ها به کی برمیگرده؟ اجازه. لو جعلناها ناقلتن، اگه اجازه رو ناقله بدونیم، کان فسخ الاسیله که فسخ الموجب قبل قبول القابل. میگه ما اگر اجازه رو ناقله بدونیم، این فسخ کردن این آقای مشتری مثل چیه؟ مثل اونجاییه که یه عقد معمولی داریم میخونیم، یه طرف ایجابی داره یه طرف قبولی، موجب یه حرفی رو زده قبل از اینکه طرف قبول کنه بیخیال شده، حرفش پس میخواد بگیره، میخواد فسخ کنه این انشاءش رو، حق داره کار بکنه. فسخ اصیل در حالت ناقله بودن مثل اینی که الان گفتیم. حال وچه شبهش چیه؟ فی کونهی ملغیان لانشاءه سابق. از این حیث که اون میتونه اون طرف ایجاب توی عقد معمولی چطور میتونست ایجاب سابقش رو الغا کنه؟ بگه لغوه، ملغاست، ملغاست، کنسله. خب اینجا اگه ناقله گفتی این حقو داره، تا زمانی که اونجا اجازه صادر نشده ایشون این حقو داره که بیاد بگه آنه من حرفا پس میکرم. به خلاف مالا لو جعلت کاشفتن، برخلاف این که حالتی که اجازه رو کاشفه بدونیم، فان العقد توی حالت کاشفه، فان العقد تام من طرف الاصیل، معامله تمام شده. غایت الامر تسلط الاخر علی فسخه. تا چیزی که بتونیم اینجا بگیم که خیار بتونه داشته باشه برای فسخش، نه اینکه با صرفا همین اراده خودش رو بخواد انشاءش رو بیخیال بشه قصه فسخ بشه و منفسخ بشه و معامله. خب و هازا رو چه حسابی این حرف رو میزنیم؟ و هازا مبنی یون علاما تسالم و علیه، یک امر متسالم داریم بین فقها ها که همه سرش اتفاق دارن. من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائهی قبل انشاء صاحبه. ما این گزاره رو ما متسالم بین فقه هاست، متعاقدین یکی انشا کرد قبل از اینکه اون طرف قبول بکنه، این حق رو داره که انشاشو ملغا کنه.
چه
خیانه؟ خیانه این یک امر متسالم بین فقه هاست که اساسا تو هر عقدی قبل از اینکه طرف دوم جزء قبولش بهش ملحق شه، طرف اول این حق رو داره که بیخیال انشاش بشه،
این بیخیاله
انشاش رو لغو بکنه، دکمه کنسل رو بزنه. بل قبل حتی یه پله جلوتر امر متسالم یه چیز بالاتری هم هست، بل قبل تحققش شرط صحت العقد، نه فقط بین ایجاب و قبول.
یعنی
اگر شما برای اینکه این عقد رو صحیح بدونید علاوه بر عقد قبض رو هم شرط بدونید، مثلا این طرف ایجاب تا قبل از قبض میتونه به خیال دکمه لغو رو بزنه، این حتی این هم میگه امر متسالمه، کل قبض فل هبته ول وقف و صدقه،
حتی توی هبه
هبه رو مشروط به قبض میدونید دیگه، شما اینو به کسی هبه کردی باید قبول کنه و قبض کنه، تا قبل از قبض شما میتونید از هبه دست بردارید. فرض کن هبه به فامیل بوده که از اون حیث چیز نداره، حق رجوع نداره. خب حالا یه اشکالی محقق مومی اینجا میکنه به این تحلیلی که دارن میکنن،
ما هم تموم بریم
محقق مومی بعد میگه چی؟ آقا فلا یرد و معتر از او بعد بخون آقا
فلا یرد و معتر از او بعد
و
من جواز الاکتار علم قول من نقل، میگه که اما اشکالی نشده به شده دیگه، منفی در منفیش
میشه منع جواز ابطال علی القول بالنقل،
این کسی که
ایشون میگه که توی حالت نقل جواز ابطال نداریم،
نمیتونه فسخ کنه جواز ابطال بنابرای قول بالنقل دیگه،
تو نقل که میتونیم الان، تو نقل شیخ چی گفت؟ میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ کنه. معلق قومی میگه که نه خیر آقا، جواز ابطال جواز فسخ توی حالت نقل نداریم، منع جواز ابطال الان قول نقل یعنی که جواز ابطال نداریم، جواز فسخ نداریم،
یعنی کامل
معامله کامل مثل کش باید معامله کنه.
معنی چی میشه؟
یعنی که در حالت ناقله یک تصویر ناقله داشته باشید، شما مشتری حق فسخ، اون اصیل حق فسخ ندارد، تو از اول الان بالاتر گفتیم که حق فسخ دارد،
یعنی معقل قوی نشده به جواز
ابطال، معقل قوی میگه که حق فسخ ندارد، شیخ میگه دارد، معقل قوی میگه ندارد، شیخ الان میخواد این نظر معقل قوی رو بگه، دلیلش رو بگه و ردش کنه، میگه فلا یرد و معترضه بعض، که تو این الان توضیح اعتراض وضعه، بعدش جوابش میده. حالا دلیل چیز چیه؟ دلیل معقل قوی چیه؟ معللن
به انترتب الاثر علی الجزء السبب بعد انضمام الجزء الاخر من احکام الوضع لا مدخل اختیار المشتری فيه،
لا مدخل اختیار المشتری فيه. میگه آقا تحلیل شیخ معقل قوی چیه؟ میگه آقا مگه اونجا بین اصیل و فضولی معامله نشد؟ اینجا به گفت قبولم گفت، میگه آه تو عقد به مجرد انضمام جزء قبول به جزء اینجا اثر حاصل میشه، اثر اون اثر آره، بعد دیگه امکان حذفش به صورت اختیاری از توی مشتری نیست، این حق نداره،
این تا اینجاش درست همه قبول داره،
میگه من احکام الوضع اینا، میگه خود به خود این کنه عقلیه، این اثر خود به خودی داره بهش بار میشه، و جناب کلانتر تو شهر میگه اثر اون اتوماتیکی، به صورت اتوماتیک وقتی که عقل چیز قبول اعمال شد اثرش درست میشه، ولا مدخل الاختیار المشتری، مشتری دیگه نمیتونه بیاد بگه من اثر رو نمیخوام، اثر
اشکال
بشه دیگه، اشکال کنه
اشکال کنه اصلا صورت عقل کامل نشده که بخواد بگه اثرم
مثل صورت عقد کامل شده، اتفاق
اجازه بعد یک جزئی از
عقد صورت عقد کامله،
چرا این اثر
یه رکن ثانی براش داری چیز بکنید،
اثر همراه با اجازه، این آپشنه.
حالا جواب شیخ هم بخونیم و دیگه وارد سومیش نشیم. یه سخت
کم
فرور چهار شد بخونیم. یه کم
فرور
کنیم. بفیهه. آقا جواب شیخ هم بخونم ارام. بفیهه.
کجا خوشتر؟
بفیهه اندکل. اندکل کلام.
بفیهه اندکل کلام فی انمعد امتخاد در خاص. ادامی ادام تخل در خاص. فاس بین جزء سبب شرط
جزء ای
جزء ای جزء ای سبب شرط
سبب شرط نیستا
سبب شرط
سبب شرط
الف لام نداره شرط آخه
سبب شرط
مضاف
شرطه یعنی مضاف مضاف علیه خوندی بعد مضاف ال میگیره مضاف علیه
من میگم دیگه من گفتم بخوام کار بره جلو
شرطه
متوجه
نبرده.
اینجا شرط خبره
ان خبر
ان الکلامه فی فیانه فیانه خبر کلامه. خب حالا این فیانه رو دوباره خودش باید ترکیبش کنه. فیانه چی؟ ان عدم تخلل الفسخ فی جزء سبب شرطون. میگه آقا اساسا حرف سر اینه که بین ایجاب و قبول نباید فسخ باشه. یعنی شرط صحت یک عقد اینه که بین طرف ایجاب و قبولش فسخ وجود نداشته باشه. اگر فسخ اومد بین ایجاب و قبول دیگه ما شرط صحت عقدمون مفقوده، عقدمون هم صحیح نیست. میگه حرف سر اینه. شیخ میگه آه حرف اساسا سر اینه. بعد حالا ان تنظمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط غیر موجود فی وجود المسبب. شما بیا بگو جزء دوم چیز بشه، زمینه بشه. جزء اول اومده ایجاب، جزء دوم هم اومده خواهد زمینه بشه، ولی اون شرطه هنوز محقق نیست. یعنی اون عدم تخلل فسق بین این دو تا جزء این وجود نداره. یعنی یه فسقی این وسط متخلل شده. وقتی اینجوری باشه دیگه اساسا اثری به وجود نمیاد. یعنی یه اشکال نقضی، اشکال سغراوی داره. میگه میگه تو میگی، شما میگید که این جزء دوم اومده دیگه جایی برای اعتراض نیست، اوتوماتیک اثر میخواد بذاره. شیخ میگه نه، جزء دوم هم نیومده. جزء دوم وقتی، حتی تحلیل شما هم بپذیریم که قرار باشه اثر اوتوماتیکی باشه، وقتی جزء دوم اومد اثر اوتوماتیکی حاصل است که بین جزء اول و جزء دوم فصل واسطه نشه، تخلل پیدا نکنه، این وسط نه خودشون نشون بده. خب وسطی اینجا اینجور نیست. این یه جواب. جواب دومش هم چیه؟ فالاولا فی سند المنع. میگه اگر بخواه شما این حرف رو رد بکنی اینجوری بیاسیس کن، دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسق به اطلاقات صحت العقود و لزومها. میگه شما بیا اون کبرایی که ما داریم سرش حرف میزنیم که میگیم بین ایجاب و قبول شرطه که فسق وسط نیافته، خود نندازه خودشون برای صحت این عقلی که بین طرف و جواب. میگه شما اینو بزن، شرطیت اینو بزن، برو با مثلا اطلاقات صحت عقود و لزوم عقد و این حرفا این گزاره رو بزن. آره بعد میگه البته نمیتونی بزنی دیگه، ولا یخلو بن اشکاله. یعنی تلاش هم بخوای بکنی با اون موضوع حرفا هم خالی از اشکال نیست اگه بخوای بیا بزنی. دو تا جواب داد دیگه بهش. دیگه اولا گفتش که این چیزی که شما میگید اینجا وجود نیست، اگر میخوایی بزنی باید به جای دیگه بزنی، اون یه جای دیگه هم نمیتونی بزنی. کبرا رو باید بزنی، کبرا زدنش به این راحتی نیست. علایه ها نمای ثمره اول نما که توی حالت کشف ماله کیه؟ مال مشتری. ثمره دوم فسخه، امکان فسخه که تو کاشفه بدونی حق فسخ نداره، مشتری اصیل ولی ناقله بدونی حق فسخ
کرد.
شیخ این نظر قبول کرد، این نظر مهان قومی رفت بلا یره دو محتر از دو بعد دیگه اون اشکال وارد ندونست بلا یره دو این اشکال وارد نیست. اعتراض بس وافیه جوابشان داد. میمونه یه ثمره دیگه به نام ثمره تصدواز و تصرف که آقا این بازه زمانی عقد تا اجازه حق توی حالتی که ناقله بدونیم یه کاشفه بدونیم اصیل حق تصرف داره یا نداره. این رو هم انشالله باید بذاریم بعد جلسه بعد دوست داشتیم بیشتر بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا جلسه آینده ایشالله روز چهارشنبه ما صفحه 413 و 414 رو باید بخونیم دو صفحه که همین جفتش همه دو صفحهش همه همین سمره سوم. بعد از صفحه 415 حذفه تا 400 نه تا صفحه 400 تا آخر 430 431 که میره این حکم اجازه تمام میشه میره تو موجیز و قسم سوم از بحث احکامشون رد و اجازه. اونجا دوباره یه صفحه میخونیم یه صفحه و نیم تقریبا باز یه صفحه حذفه دوباره میاد اینجا. حالا اصلا بگم خواستید خدا نکرده یه وقتی صدقه دادید حال چیز پیش اومد حال مباحثه پیش اومد و خدا نکرده خواستید مباحثه کنید 413 و 14 رو مباحثه کنید و 431 میفریم 413 هست بیاد فایل توی گروه هست 31